ما کجای سرزمین دکلمه ایستاده ایم؟ ارکان دکلمه، ادامه بخش اول، دکلماتور. سلام، در درس قبل پیرامون یکی از مهارت‌هایی که باید دکلماتور کسب کنه با شما صحبت کردم. مثال‌هایی رو هم مرور کردیم. اما در این بخش قراره درباره چه موضوعی حرف بزنیم؟ از اینجا به بعد تسلط دکلماتور به حروف رو در جمله ها بررسی می‌کنیم، چون قبلاً حروف رو در کلمات با مثال مرور کردیم. برای اینکه یک دکلماتور بتونه جملات رو به درستی ادا کنه، باید درک مناسب و حداقلی از انواع جمله داشته باشه. جلوتر که رفتیم، بحث بسیار مهمی به نام لحن رو آغاز کردیم. اونجا متوجه خواهیم شد کسانی لحن بهتری رو در دکلمه به کار می‌گیرند که جملات رو به درستی فهمیده باشند. ساختار جمله، ماهیت جمله و حتی فرق انواع جمله با هم. یه نکته دیگه، من از دستور زبان فارسی تا حدی که به دکلمه کمک میکنه توضیح میدم، چون معتقدم بیشتر از اون شاید باعث سردرگمی هنرجو و فراگیر بشه، نیازی هم نداشته باشه. یه مرور داشته باشیم. دکلماتور باید حروف رو به درستی ادا کنه، کلمات رو بشناسه و باز به درستی ادا کنه و بعد به سراغ جمله ها بره. پس شد حرف، دکلمه، جمله. اما چرا باید انواع جمله رو بشناسیم؟ پاسخ اینه: هر اثری که دکلمه میشه از جملاتی تشکیل شده. ما باید ساختار جمله رو بشناسیم تا بتونیم بر لحن و خوانشمون تسلط کافی داشته باشیم. یه ورق بزنم برم جلو. اون چیزی که از جمله و شناخت اون به دکلمه مربوط میشه اینهایی است که از اینجا به بعد میگیم، با این توضیح که جمله از منظرهای مختلفی تقسیم بندی میشه. ولی عرض کردم اون چیزی که به دکلمه مربوط میشه شامل اینهایی هستش که از اینجا به بعد صحبت میکنیم. یک، جمله خبری. ببینید، ساده ترین شکل جمله، جمله خبری است. زمانی که آگاهی میده، اطلاع رسانی میکنه، یه نکته ای رو مطرح میکنه. وقتی میگیم من خدایی دارم که در این نزدیکی است، ما انتظار نداریم اتفاق خاصی از جهت لحن در این جمله افتاده باشه. کاملا ساده بیان شده. و مثال دیگه از شاعر دیگری که می‌فرماید بهار آمد و شمشادها جوان شده اند، مولانا. یا زمانی که حافظ می‌فرماید ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، بدون هیچ گونه، درسته، لحنی، ما لحن خاصی رو انتظار نداریم که اینجا افتاده باشه. البته لحن داریم ها، یعنی یک لحن آمیخته در محتوا و متن هست، اما بس اینه که خیلی آرایه و چرخشی ما در لحن انتظار نداریم که اتفاق بیفته. جملات پرسشی دسته دوم انواع جمله هستند. گفتم چیزی که به دکلمه مربوط میشه. در این بخش، یعنی بخش جمله پرسشی، ما حرف داریم برای گفتن. چرا؟ چون جملات پرسشی، دقت بفرمایید، گاهی بدون علامت هستند. سوال: مگر علامت جمله پرسشی چی یا چیا هست؟ با هم تکرار کنیم: چه، چرا، چگونه، آیا، چون. و باز یه نکته، چون، کلمه چون گاهی به معنای چگونه می آید. مثلا زمانی که اوحدی مراغی در مصرعی میگوید چون کنی ترک پریرویان مگر دیوانه ای، این چون به معنای چگونه است، چجوری. چون کنی ترک پریرویان مگر دیوانه ای، چگونه پریرویان رو ترک میکنی، اونها رو نمیتونی، نمیبینی، بهتره بگیم مگر دیوانه هستی. پس گفتیم گاهی جملات پرسشی بدون علامت هستن و ما باید اونها رو به شکل مخفی در جمله پیدا بکنیم، یعنی چون نمیبینیم، چرا نمیبینیم، چگونه، چه زمان، چه مکان، آیا، اینها رو نمیبینیم که اگر ببینیم تکلیف روشنه، اما اگر وجود نداشته باشن، یعنی مخفی در معنا و مفهوم جمله باشن، دکلماتور تکلیفش چیه؟ یه مثال میزنم. حتما بر زمین نشستن هواپیما رو دیدید یا نشستید، سفری داشتید توی هواپیما. اصطلاح فرود هواپیما یا لندینگ با کاهش سرعت همراهه. کاپتان سرعتش رو کم میکنه، درسته؟ حکایت جملات پرسشی بدون علامت یا حتی علامت دار هم حکایتش مانند لندینگ فروده، یعنی ما آهنگ بیان کردن جملات پرسشیمون کم میشه، فرود میاییم، پایین میاییم. زمانی که میگیم خوبی، این خوبی درست یک کلمه است، ولی در واقع این بوده: آیا شما خوب هستید؟ آیا تو خوب هستی؟ گفتم هم نشانه علامت پرسشی، نشانه و علامت پرسشی مخفیه، یعنی ما نمیبینیم. کل این یک دو سه چهار کلمه آیا شما خوب هستید شده یک کلمه، شده خوبی. هم نشانه مخفیه، هم من باید بگردم ببینم لحن مناسبش چیه. ما یک فرود داریم، داریم راجع به جمله پرسشی که دسته دوم انواع جمله هستند با هم حرف میزنیم. من مرور میکنم هر چند ثانیه یک بار که بدونیم دقیقا کجای سرزمین دکلمه ایستادیم. چند تا مثال رو با هم تکرار میکنیم، تمرین میکنیم. مرحوم قیصر امین‌پور یک شعر بسیار زیبایی دارن که جملات پرسشی درش زیاد به کار رفته. من بخشای از اون رو براتون میارم. شعر اینه که البته جمله انتخاب شده اول خبریه، دقت بفرمایید. میفرماید ما گناهکاریم، آری، جرم ما هم عاشقی است. تا اینجا هیچ اتفاق خاصی از جهت لحن نمیفته. ما گناهکاریم، آری، جرم ما هم عاشقی است. اینجا جمله خبری هست، اما زمان که میفرماید در ادامه آری، اما آن که آدم هست و عاشق نیست کیست؟ در ادامه ما با یک جمله پرسشی سر و کار داریم. آری اما آن که آدم هست و عاشق نیست کیست؟ کیست؟ کیست باید کل بار پرسش این بیت رو به دوش بکشه. چه کسی است؟ درسته؟ معنای اصلی کیست اینه، چه کسی است؟ چه کسی است؟ و باز می‌فرماید زندگی بی عشق اگر باشد همان جان کندن است. زندگی بی عشق اگر باشد همان جان کندن است. دم به دم جان کندن ای دل کار دشواری است. نیست، باز این نیست مانند کیست بالا، درسته؟ بار جمله پرسشی رو باید به دوش بکشه. و باز یک بیت دیگه می‌فرماید این چیست که تاج نقره بر سر دارد. این چیست؟ این چیست یعنی این چه چیزی است؟ این چیست اول خیلی باید برای شروع شما حرف داشته باشه. این چیست که تاج نقره بر سر دارد و از آتش سرخش تاج و افسر دارد. دسته دیگری که بهش می‌پردازیم جملات امری هستند. پس شد تا اینجا جمله خبری، جمله پرسشی و جمله امری. وقتی این اتفاقها در جمله افتاده باشه ما با جمله امری سر و کار داریم. پس زمانی که این اتفاقهایی که میخوام بگم در جمله ما افتاده باشه ما با جمله امری سر و کار داریم. پذیرفتن حالتی، امر، دستور، خواهش، انجام خواسته، اینا همش در برگیرنده جمله امری است. مثال کتاب را بیاور، کتابت را بیاور، کتاب را بیاور. منظم باش، بخند. گفتم گاهی یک جمله همش خلاصه میشه در یک کلمه. یک کلمه مأموریت یک جمله رو داره. بنشین، بخند، منظم باش. و نمونه هایی در اشعار بزرگان از جمله امری برای شما در ادامه خواهم آورد. شعر معروف استاد شهریار: برو ای گدای مسکین در خانه علیزن. اگر قراره ما اینو مثل بچه هایی که تازه رفتن مدرسه بخونیم، برو ای گدای مسکین در خانه علیزن، یعنی کاملا خبری بخونیم، هیچی از دکلمه نفهمیدیم، درسته؟ هیچی از دکلمه کار نشده در ما. اما زمانی که میگیم برو برو برو، ببینید چند بار تکرار میکنم، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن. زن به معنای بزن هست، بکوب، بزن. ای گدای مسکین برو در خانه مولا رو بزن. برو برو، ببینید با امر، با تحکم. ما اینجا با جمله، در واقع یک جمله امری که دوتا فعل برو و بزن، برو و زن به معنای بزن سر و کار داریم. پس این نمونه از جمله امری است. حافظ مرید جام می است. حافظ مرید جام می است. ای صبا برو. دوباره با همون برو سر و کار داریم. حافظ مرید جام می است. اینجا جمله خبریه تا اینجاش. و در ادامه ای صبا برو. برو، برو باید با حالت تحکم و امر و دستور و درخواست صورت بگیره. و در این بیت: سررشته جان به جام بگذار، سررشته جان به جام بگذار، بگذار 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 با حالت امر همراه است که این رشته از اون نظام دارد. در جمله امری تأکید بر فعل امر باید بگونه باشه که حالتهایی که گفتیم، یعنی امر، خواهش، دستور، حسشون اصطلاحاً در بیاد، مشخص باشن. من یک دکلمه در ارتباط با واقعی غم‌انگیز زلزله کرمانشاه داشتم. در بخشی از متنی که خودم نوشته بودم اینجوری گفتم که ای آبان بی مروت، میدونین که این حادثه غم‌انگیز در آبان ماه اتفاق افتاد، ای آبان بی مروت برو که فرزند ناخلف پاییز شدی. درسته؟ این برو رو جوری در این اثر گفتم که حس تحکم، ناراحتی، امر، همه اینها رو با خودش داشت. یکی از هنرجوهای من که کمی تا قسمتی هم شیطان و به قول معروف سرزنده بود، من دوست ندارم بگم شیطون بود، سرزنده بود، یکی از این اثر رو که شنیده بود به من گفت: خانم شما برو رو در این اثر جوری گفتین که من احساس کردم باید بلنشم و از اولین دری که روبروم هست بزنم بیرون. بحثم اینه، اگر میگیم جمله خبری، اگر میگیم پرسشی، اگر میگیم امری در دکلمه، اگر توضیح میدیم، اگر تاکید و تمرین میکنیم، همه برای جا انداختن مفهوم لحن در دکلمه هست، تسلط دکلماتور بر ادای واژه هاست، چه به تنهایی و چه در میان انبوهی از جملات. من بهتر بود بگم جا انداختن، حالا بهش میرسیم. بعضی از واژه ها دو لفظی هستند، انداختن، انداختن. حالا به لغتنامه ها هم که مراجعه بفرمایید، مهربان، مهربان، درسته، پادشاه، پادشاه، آسمان، آسمان، اینها دو لفظی هستند. حالا شاید بعضی از عزیزان خورده بگیرن، ولی اگر مراجعه بکنیم به فرهنگ و لغت میبینیم که هر دو فرمش درسته. شنیدن، شنیدن. گفتم که من اگر تأکید کردم جا انداختن، جا انداختن هم درسته. و باز یه چیزی رو همینجا میگم به صورت خیلی خلاصه، چون در ادامه شاید تأکید بیشتری بر اون انجام بشه. عزیزان، ما زمانی که با واژه‌های دو لفظی سر و کار داریم در دکلمه، دو لفظی صحیح ها، یعنی یک واژه‌ای که دو لفظ، دو تلفظ داشته باشه که هر دوتاش درسته، هوش و هنر دکلماتوری خودمون رو به کار می‌اندازیم و اونی رو در دکلمه به کار می‌بریم که کار ما رو و کلیت و خروجی نهایی کار ما رو و اثر ما رو زیباتر می‌کنه. ادامه داریم در مورد جملات امری صحبت میکنیم، جملاتی که فعل اونها دقت بفرمایید، جملاتی که فعل اونها نفرین، دعا، تمنا، خواهش و فرمان باشه امری هستند. زنهار دلا، زنهار یعنی برحذر باش. یک جمله منفی، زنهار دلا به خود مده ره غم را، مگزین به جهان صحبت نامحرم را. دوباره زنهار دلا به خود مده، اینجا بهتره و اینجوری اصلا میشه، به خود مده، مده نمیگیم، اینه خیلی نباید گل درشت باشه، اینجوری میشه زنهار دلا به خود مده ره غم را، مگزین به جهان صحبت نامحرم را. امری، جملات امری یه چند تا کلمه شاخص داره که زیاد در اشعار به خصوص اشعار بزرگان قدیمی ترها، باد، مباد، مبادا، بادا، یعنی بشه، نشه، درسته؟ این معنی ها رو میدن. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. اینجا حافظ گلایه میکنه، میگه هر کاری که کردم، هر لطف و خدمتی که کردم بی مزد و منت بود، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، عالم از ناله عشاق مبادا خالی. دارم نمونه هایی برای باد، مباد، مبادا و بادا میارم. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، عمرتان باد و مراد، خدا عمر و مراد بهتون بده ای ساقیان بزم جم. گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. بریم برای صفحه بعد. باز هم تکرار میکنم، من از روی دست نوشته های خودم دارم برای شما میخونم. اگرچه خاطرات با هر کسی پیوندها دارد، من فکر میکنم باید خاطرت میخوندم، بله. اگرچه خاطرت با هر کسی پیوندها دارد، مباد آن روز و آن خاطر که من با جز تو پیوندم. این از سعدی بزرگوار هست، سعدی علیه الرحمه. اگرچه خاطرت با هر کسی پیوندها دارد، مباد آن روز و آن خاطر که من با جز تو پیوندم. داریم در مورد مثالهایی در مورد باد و مباد با شما صحبت میکنیم. به کلمه باد دقت کنید، معنیش اینه الهی بشه، بشه، مبارک باد، یعنی الهی مبارکتون باشه، الهی مبارک باشه. دقت کنید که البته خیلی دیگه شاخصه با کلمه بادی که میوزه اشتباه نشه. پس در بیت ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرض ده بر جانان پیام ما. این باد همون بادیست که میوزه. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرض ده بر جانان پیام ما. دسته چهارمی که در دکلمه بررسی میشه جملات عاطفی هست. ما در دکلمه خیلی با جملات عاطفی سر و کار داریم. مهمه برامون که بشناسیم و به خوبی تلفظ کنیم. چرا؟ چون اساساً دکلمه جای بیان احساساته. اساساً دکلمه یکی از رسالتهاش به کار انداختن، به جریان انداختن، تهیج و به هیجان واداشتن مخاطبه. با عاطفه سر و کار داره، با حس سر و کار داره. پس جملات عاطفی اشاره به عاطفه و احساس ما آدم ها دارند. شامل جملات عاطفی شامل تحسین، تعجب، آه و افسوس، خوشنودی، تأسف، آرزو، خشم میشن. اینا همه رو باید در صدای شما به عنوان دکلماتور مشخص باشن، بروز داشته باشن. مثال بزنم، چشم، تحسین، موقع که میگیم چه دختر خوبی، این سوالی نیست، تحسینه، آفرین جان آفرین پاک را. یا موقع که میگیم مردم بالا دست چه صفایی دارند، اینجا تعجب هست، مردم بالا دست چه صفایی دارند. یا باز موقع که میگیم تا حالا دختری به این خوبی ندیده بودم، درسته؟ نکته بگم خدمتتون، جملات تعجبی گاهی سوالی هم هستند، یعنی با سوال همراه میشن. جملات تحسینی هم سوالی تعجبی میشن. خیلی باید دقت بکنیم به این ظرافت ها. آه و افسوس. من اگر میبینید سریع دارم رد میشم، چون همه اینها رو با مثال خدمتتون ارائه خواهم داد. شاید در فایل تمرین تمام اینها به صورت جداگانه هر کدوم نمونه هایش برای شما دکلمه بشه. آه و افسوس، زمانی که میگیم کاش بیشتر تلاش میکردم، یا زمانی که میگیم به دیدار تو خوشنودم، به گفتار تو خرسندم، اینجا با جمله‌ای که بار خوشنودی و خرسندی داره سر و کار داریم. داریم برای جملات عاطفی که دسته چهارم تقسیم بندی انواع جمله هستند صحبت میکنیم. برای جملات عاطفی مثال میزنیم. تأسف، گاهی افسوس میخوریم. افسوس که شد دلبر، افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. دوباره بخونم، چشم. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. افسوس. ببینید در آثاری که من حالا بار افسوس و آه و غم دارن که حالا نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه مخاطب پسند تر از سایر آثار، شاید کمی تا قسمتی خنده، بار مثبت، انرژی مثبت، شاید این غم و افسوس ها عرض میکنم، حالا نمیدونم بگم واقعا متاسفانه یا خوشبختانه مخاطب پسند تر هستن، گاهی با یک آه، با یک بازدم، یک دمی رو حالا در تنفس میگم، مبحث مربوط به تنفس، یک دم میگیریم و زمانی که میخوایم شروع کنیم که مثلا این بیت رو بخونیم، گاهی این از ظرافت های دکلمه است، با یک آه شروع میکنیم. دقت بفرمایید، البته این دم رو نباید مخاطب شما بشنوه ها، با این شروع میکنیم. افسوس که شد دلبر و در دیده ی گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. پس آهی که نتیجه بازدم ماست. حالا دم رو هم اگر بتونید به گونه ای داشته باشید که صدای این نفس کشیدن خیلی آزاردهنده نباشه، میگم اینها از ظرافت های کار دکلماتوره و در این بیت از فخرالدین عراقی. دردا، دردا که در این سرای پرغم، کس دولت بیغمی ندارد. دردا همه چیز آدمی زاد، افسوس، افسوس که خرمی ندارد. ببینید ما الان ظرافت‌های دکلمه رو خیلی صحبت نمی کنیم، داریم مبانی اونجا میگیم، اما به یه جایی میرسیم که میبینید تنفسی، آهی، افسوسی اگر وارد کار بشه، به شرط ها و شروط ها البته، واسه دلزدگی نشه، میتونه از ظرافت های دکلمه باشه. خب در اینجا تقسیم بندی انواع جمله از اون جهتی که به دکلمه مربوط میشه گفته شد و تا همینجا بحث رو نگه می‌دارم. به درس لحن که رسیدیم به خوبی می‌بینید این تکرارها، این تمرین‌ها و این تقسیم بندی‌ها چقدر به شما کمک می‌کنه. توصیه همیشگی من به شما اینه، تمرین رو فراموش نکنید، با تمرین همیشه آشتی باشید و اثرات معجزه‌آسای اون رو ببینید. براتون بهترین آرزوها رو دارم.